صدایی دیگر،
صدای زنان.
آخرین هفته سال 1399 رو سپری می‌کنیم. هر روز آمار جدیدی از کرونا منتشر میشه و هر روز اما زندگی همچنان ادامه داره و همینطور انتشار اخباری در مورد آزار جنسی. هفته‌ای که گذشت در شبکه اجتماعی کلاب هاوس که حتماً اسمش به گوشتون خورده، بحث‌های زیادی در مورد آزار جنسی علیه زنان مطرح شد و زنان زیادی تجربه خودشون را از آزار جنسی مطرح کردند. اما سوالی که همچنان باقی مونده و در بسیاری از موارد به بحث کشیده میشه این هست که آزار جنسی یعنی چی؟ در برنامه این هفته صدای دیگر سمانه سوادی فعال مسائل زنان مهمان ماست. سمانه اجازه بده خیلی سریع سراغ سوال اول بریم. آزار جنسی یعنی چی؟
من همیشه برای توضیح آزار جنسی به هرم آزار جنسی اشاره میکنم. هرم آزار جنسی هرمی است که قلش تجاوز وجود داره و در کف این هرم جوک‌های جنسی، نگاه‌های جنسی، پرسیدن سوالات شخصی از افراد، حتی ایستادن به شکلی که فرد احساس ناراحتی بکنه، هر آن چیزی که میتونه ناخواسته باشه، هر آن چیزی که تهدید آمیز باشه و یا آزار دهنده باشه و المان‌های جنسی و جنسیتی در خودش داشته باشه رو ما آزار جنسی تلقی می‌کنیم. افراد خیلی وقتا فقط به اون تجاوزه اشاره می‌کنن، فقط تجاوزه رو می‌بینن و اون نگاه‌ها و اشارات و کلامی که می‌تونه در بردارنده آزار باشه رو متأسفانه متوجه نمی‌شن. هر نوع عمل جنسی که رضایت هم نداشته باشه طبیعتاً به اون قله هرم نزدیکتر میشه. یک عمل جنسی رخ داده باشه که در اون رضایت و اشتیاق در واقع مفقود باشه.
خب سامان، الان این سوال پیش میاد، از کجا میشه مرز بین نگاهی که حاکی از مهر و علاقه است با نگاهی که به طور مشخص آزار جنسیه؟ آیا متر و معیار دقیق وجود داره که بذاریم روش بگیم این نگاه آزار جنسیه، این نگاه آزار جنسی نیست؟
واقعا نه، قطعا در مورد تجاوز ما میتونیم این متر و معیار رو داشته باشیم، اما در مورد نگاه، دست دادن، لمس کردن ها نه. متر و معیار افراد هستن، متر و معیار فرد آزار دیده است. ممکنه من دوست داشته باشم، با دوستی دست بدم، مشکلی نداشته باشم، دوستی من رو در آغوش بکشه، اما این میتونه همون فعل در مورد فرد دیگر آزار محسوب بشه، چون من اون رو نمیخواستم. در تعریف آزار جنسی هم گفتم فعلی که ما خواهانش نیستیم، ما نمیخواهیم، به همون در واقع تحمیل میشه. اون نگاه زمانی که به من تحمیل بشه، اون آغوش، اون لمس، اون هر زمانی که به من تحمیل بشه آزار محسوب میشه. متر و معیار احساس و خواست فرد آزار دیده.
خب الان اینجا همین مسئله پیش میاد که فکر میکنم که در این مدت هم بسیار بحث پیش آورده در شبکه‌های اجتماعی و بین کسانی که داشتن در مورد آزار جنسی صحبت میکردن. وقتی که تو میای برای من تعریف میکنی به عنوان یک آزار دیده که آقای ایکس طوری به من نگاه کرد که من رو آزار داد و من هیچ وقت از نگاه آقای ایکس آزار ندیدم، میتونم اولین واکنشم این باشه که وای تو چقدر سخت میگیره، اون منم نگاه میکنه، من آزار نمیبینم. آیا این مقایسه درستیه؟ مقایسه واقع بینانه ایه؟
من فکر میکنم این مقایسه نادقیقه، به خاطر اینکه قطعا فرد آزارگر که به تمام اطرافیان خودش آزار نمیرسونه الزاماً، مگر اینکه حالا در یک شرایط خاصی بخواد این وضعیت پیش بیاد. این مقایسه ها اشتباهه، به خاطر اینکه شرایط متفاوته. افرادی که آزار میرسونن الزاماً به تمام زنان و یا مردانی که اطراف خودشون هستن آزار نمیرسونن. ممکنه نوع روابط انسانی متفاوت باشه. رابطه‌ای که ما با اون فرد آزارگر داشتیم با رابطه‌ای که فرد دیگری باهاش داشته متفاوت بوده. اتفاقاً دقیقاً چون که آزار در روابط انسانی رخ میده، نمیتونیم قیاس بکنیم روابط افراد، روحیات افراد، مناسبات قدرتی که افراد درش درگیر میشن با هم دیگه متفاوته و این باعث میشه این قیاس‌ها اساساً اعتباری نداشته باشن.
اما این قیاس‌ها خیلی جاها میتونن برای ما کاملاً تعیین کننده باشن. مثلا اگر در محیط کار آقای ایکس بیاد دستش رو به گونه‌ای روی شونه من بذاره که من احساس ناراحتی بکنم، من چطور میتونم این احساس ناراحتی رو به رئیس بالادستیم منتقل بکنم و از او بخوام که موقعیتی رو فراهم بکنه برای من که دیگه دچار چنین آزارهایی نشم؟
من فکر می‌کنم ما حداقل در محیط‌های کاری بنا به همین دلیل هست که گفته میشه باید موازین و آیین‌نامه‌های خاصی وجود داشته باشه و اساساً افراد از بیان کردن برخی از الفاظ، از داشتن برخی از روابط منع میشن مگر در صورتی که اون رضایت وجود داشته باشه. میدونیم در بسیاری از ادارات روابط مدیران با کارمندان به عنوان مثال منع میشه به شکل کلی و در صورتی که فردی بخواد این رابطه رو برقرار بکنه باید به بخش منابع انسانی اطلاع بده. این آیین‌نامه ها دقیقا برای کنترل همین شرایط وضع میشن. افراد روابط صمیمانه و نزدیک در محیط کار رو ممنوع بدونن مگر با اون کسی که مطمئن هستن دوستشون هستش. من یه نکته که اینجا اضافه کنم، فقط هم بین این دو فرد نیست، در واقع به عنوان مثال میگن جوک های جنسی یا شوخی های جنسی رو ما ممکنه یک فرد رو خطاب قرار بدیم، اما فردی که حتی خطابش نبوده ممکنه احساس ناراحتی بکنه. حتی فرد دیگری که اونجا وجود داره ممکنه از اینکه دو کارمند دارن همدیگر رو لمس میکنن یا به هم نگاه میکنن احساس ناراحتی بکنه و این محیط کار رو در واقع یک محیط کار ناامنی بکنه به شکل کلی. به همین دلیل هست که آیین‌نامه های وضع میشن و هر مجموعه ای بر اساس ارزش های خودش سعی میکنه خط قرمزهایی رو برای کارمندان و معیارهایی رو برای کارمندانش مشخص
کنه. خب سمانه، من الان دختری هستم که در مدارس تفکیک جنسیت شده با سیستم آموزشی که میشناسیمش، دیپلمم رو گرفتم، وارد دانشگاهی شدم که هممون میدونیم تفکیک جنسیتی در اونها چه معنایی داره، رابطه داشتن با همکلاسی چه مسئولیتی برای دانشجو میاره. عملا تو هیچ ارتباطی نمیتونی با جنس مرد داشته باشی جز مردان نزدیک خانواده خودت، غیر از حالا قشری که خیلی به این محدودیت ها تن نمیدن. اما من اومدم وارد یه محیط کار شدم، تو داری میگی آیین نامه هایی وجود داره، اما در محیط کار جدید من که برای اولین بار دارم وارد این محیط میشم هیچ آیین نامه‌ای به من ارائه نشده و هیچ کس در این مورد با من حرف نزده. من از کجا باید بفهمم؟ از کجا باید این منابع رو پیدا بکنم؟
بعد از جنبش میتوی ایرانی، منحن ایرانی، چیزی که به نظر خیلی جدی میرسید دقیقا همین خلأ آموزشی بود و این یکی از اون دلایلی بود که بخشی از دغدغه‌مندان و فمینیست ها گرده هم اومدن و وبسایتی رو طراحی کردن به عنوان آخرین، در واقع یکی از تازه ترین پلتفرم هایی که آموزش میده در این زمینه، آکادمی چرا، که به شکل تخصصی در مورد آزار جنسی در محیط کار فعالیت میکنه. هرچند که میدونیم توضیح دادن آزار جنسی در محیط کار بدون پرداختن به مفاهیم بنیادین آزار جنسی و مناسبات قدرت ممکن نیست.
خب میتونی برای ما کمی توضیح بدی در مورد اینکه این آکادمی چرا چگونه کار میکنه و چگونه میشه بهش دسترسی داشت و چه اطلاعاتی رو در اختیار افراد قرار میده؟
آکادمی چراغ هم از طریق وبسایتش و شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام محتوایی رو منتشر می‌کنه که قابل فهم برای تمام افراد جامعه باشه. کاری که ما در این آکادمی انجام می‌دیم مقالات تخصصی هستند که نوشته میشن، اما برای شبکه‌های اجتماعی این مقالات به بخش‌های مختلفی تقسیم میشن که برای همه قابل فهم باشن. کاملا کار در واقع آموزش همگانی رایگان رو انجام میده در حال حاضر، اما به زودی امیدوارم که کارگاه‌های آموزشی هم آغاز به کار بکنن. کارگاه‌های آموزشی در سه بخش: آموزش کارمندان، آموزش مدیران و صاحبان مشاغل و آموزش عمومی انجام میشه که همه به شکل آنلاین و رایگان در اختیار عموم قرار میگیره.
با سپاس از سمانه سوادی فعال مسائل زنان ساکن لندن به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.